فطرت سالمش همیشه در حرکت به سوی کمال هست، مقتضای حرکت به سوی کمال داره. هدف از آفرینش هم همینه، خودم عالم خلق کرده برای همین و مسیرم طوری مشخص کرده که انسان به اون کمال شایسته خودش برسه. اما در مسیر حرکت تکامل انسان آفات و موانع و خطرات فراوانی وجود داره، طوری که امکان دستیابی انسان به اون کمال شایسته به خودی خود و بدون راهنمایی و یاری دیگران بسیار ضعیف، بلکه اصلا ناممکنه. برای این باید یک راه تضمین شده ای برای رسیدن انسان به اون هدف آفرینش وجود داشته باشه که نقض غرض نشه و حکمت خدا زیر سوال نره. این راه تضمین شده در زمان پیامبر خوب توسط خود پیامبر تضمین میشه و این نیاز اون موقع توسط خود پیامبر برطرف میشه. اما نیاز انسان به کسی که او رو تضمین شده مقصد برسونه به زمان خاصی محدود نمیشه، که ببین فقط زمان پیغمبر انسان نیاز داره که یک راهنما داشته باشه که گم نشه، بلکه همیشه این نیاز وجود داره. یعنی باید همواره یک انسان کامل راه یافته که مقصد رو پیدا کرده و آگاه نسبت به مقصد هست، آگاه از راه و خطرات و پیچ و خم‌های راه، دستاندازها، پرتگاه‌ها، لغزشگاه‌ها، اینا رو همه رو بلد باشه، باید وجود داشته باشه تا راهنمای انسان‌ها به سوی اون مقصد بالای تکامل باشه. این انسان کامل همون امام است که موضوع بحث ماست، یعنی امام معصوم و برگزیده و کسی که منادی توحید است، کسی که راه رو بلده، کسی که مبدا و مقصد رو می‌شناسه، کسی که تمام امتیازاتی که ممکن هست که در یک فرد انسانی و یک فرد متعالی وجود داشته باشه در او تحقق یافته و به فعلیت رسیده. همچون خورشید نورانی که از اوج قله انسانیت خورشید سر برآورده و همه گمگشتگان رو هدایت میکنه و به مقصد میرسونه، او واسطه فیض خداست و رابطه بین جهان غیب و نوع انسان بلکه جن هست. او بی واسطه تحت هدایت خدا متعال قرار گرفته و با عنایت خاص الهی از هر نوع لغزش و خطا و آلودگی مسئول و دیگران رو هدایت و محال خدا حکیم که انسان رو مجهز به نیروی کمالیابی یا فطرت کمالجویی کرده، راه رسیدن به اون مقصد و کمال رو براش مشخص نکرده باشه. خلاصه این برهان اینه که خداوند متعال انسان رو برای رسیدن به کمال خلق کرده و به دنیا آورده. دنیا و زمین و آسمان و همه مقدمه هستن که انسان به اون مقصدی که خدا برای اون مقصد خلقش کرده برسه. نکته دوم و مقدمه دوم این که انسان خودش با توجه به اختیاری که داره، با توجه به شیاطینی که در مسیرش هستن، با توجه به نفس اماره ای که ان نفس لامارتون بسوء الله ما رحم ربی وجود داره، به خودی خود نمیتونه راه رو پیدا بکنه مقصد برسه. و نکته بعد این که خداوند متعال هم حکیمه و کار عوض نمی کنه که انسان رو خلق کرده باشه، همه امکانات هم براش فراهم کرده باشه، ولی راهی برای رسیدن به مقصد رو براش طراحی نکرده باشه. مثل میمونه که یه شخص حکیمی عده زیادی رو دعوت کرده، همه امکانات پذیرایی هم براش فراهم کرده، خیلی هم علاقه داره که اینا همه در اون ضیافت شرکت کنن، در عین حال بهشون آدرس نداده بشه یا کسانی تو راه گذاشته باشه راهنمایی کنن که مردم رو گم میکنن، گمراه میکنن. خب این خلاف حکمته. پس خدای متعال از باب این که حکمتش مخدوش نشه، نقض غرض نشه، یعنی غرضش که رسیدن انسان به کمال هست محقق بشه، باید راهنماهایی رو نصب کرده باشه که اینها تضمین شده انسانها رو مقصد برسونن. امام بگیم به اون راهنما. این یک برهان عقلی است. کبراش اینه که خدای متعال حکیم است و هیچگاه حکمتش نقض نخواهد شد. این کبرای برهان است. و صغرای برهان اینه که بدون امام حکمت خدا نقض خواهد شد. نتیجه میشه که پس حتما امامی وجود دارد که نقض غرض نشه و خداوند متعال به مقصدی که داشته برسه و انسان به مقصد برسه. این یک برهان که خب برهان خیلی روشنی است و مقدماتش هم کاملا روشنه. از توحید گرفتیم، اون حکمت خدا مشخصه، در توحید ثابت شده، و اینم که انسان اختیار داره هم باز مشخصه، و اینکه انسان خودش راه رو پیدا نمیکنه مشخصه، و شما میبینید اکثر انسان‌ها به خودی و خود گم میشن. باید یک راهنمای داشته باشن. پس باید از باب نقض غرض حداقل شخصی باشد که تضمین شده یقین داشته باشه انسان که با وجود او و با راهنمایی او حتما به مقصد میرسه و اون امامه.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف هستید، با ما همراه باشید.
آه علی قدیر چشمه نور است در زلال حضور که با تلاطم امواج بعد جوشان است. قدیر مرگ ابو جهل های تاریخ است، قدیر مرز طلوع هزار سلمان است. خوشا دلی که ز خم قدیر می نوشد، خوشا دلی که ز خم قدیر می نوشد. ز رودخانه نعمت امیر می نوشد، ز رودخانه نعمت امیر می نوشد.
ممنون از شما عزیزان شنونده که برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما عزیزان میتونید از طریق دو شماره تلفن 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 و همچنین از طریق پیام رسان ایتا به شماره 0900-195-2595 سوالات خودتون رو ضبط کنید و برای ما ارسال کنید تا در برنامه پخش بشه و پاسخش رو از جناب استاد محمدی شارودی بشنوید. سوال تلفنی یکی از عزیزان شنونده آماده پخش هست، به اتفاق شما گرامیان میشنویم.
خواست از آقا محمدی کارشناسان سوال کنم، چون قبلا گفته بودن که وقتی زمین از هم پاشیده میشه و یک زمین سطحی بزرگی برگزار میشه، از اون جا تا به قیامت 400 سال طول میکشه که این زمین مسطح بشه. آیا ما در این 400 سال همون تو عالم برزخ خواهیم مرد؟ یکی میخوام بگم آیا بین جهنم و بهش که قرار شد مثلا همه انسان ها زنده بشن تو همین زمین که خدا وعده داده، آیا بهش جهنم جای دیگه هست یا نه همینجاست، یا نه تو این زمین محاکمه میشن و به جهنم و بهش اعزام میشن؟
ممنون از شما شنونده عزیز و بزرگوار که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد در خدمت حضرت علی هستیم، بفرمایید.
بله، اون چی ما گفتیم که بین دو سور، سور اماته و سور احیا، شیپور مرگ و شیپور حیات، که در اون نفخه اول همه عالم میمیرن، همه مخلوقات میمیرن و نفخه دوم همه زنده میشن. گفتیم بین این دو نفخه تو از نقل ها داریم که 400 سال فاصله، تو این فاصله نظام عوض میشه، زمین به زمین دیگه تبدیل میشه، آسمان به آسمان دیگه تبدیل میشه، اون زمین دیگه شعور داره، اون و اشرقت الارض به نور ربها، اون آسمان غیر از این آسمان هست، تبدیل به آسمان دیگری شده، یا متبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار، و بر اون زمین اون محکمه برگزار میشه و بعد از اینکه به حساب ها رسیدگی شد، جهنم مشخص میشه، بهشت مشخص میشه و هر کدام به اون محلی که باید برن میرن، میبرنشون در واقع.
این زمین جدید از جنس ماده هست؟
بله،
از همین جنس ماده،
از همین جنس ماده، زمین منطقه تب، زمینی که تبدیل شده. اما اینکه بهشت و جهنم کجاست؟ خب تو از نقل ها داره که جهنم مثلا تو زمینه، زیر زمینه، بهشت تو آسمانه، ولی تصور ما اینه که اصولا اون عالم عالم دیگری است و الان هم بهشت و جهنم موجودن. پیامبر هم در شب معراج هم وارد بهشت شدن، از میوه های بهشتی تناول کردن، هم جهنم رو دیدن، اهل جهنم رو دیدن که داشتن عذاب می شدن. و اینا باید باشه الان که پیامبر دیده باشه، اگر نبود که پیامبر نمی دید. بنابراین باید بگیم که اون عالم عالمی است محیط بر این عالم، کسی از این عالم که این عالم ماده و از این عالم ناسوت از این دنیا بره خارج بشه، اون وقت آخرت رو میبینه، تو آخرت میبینه بهشتی هست و جهنمی هست و اونجا دیگه زمان معنا نداره، مکان هم به این معنی که حالا در زمین ما داریم معنا نداره. وقتی که انسان از زمان فراتر رفت، از مکان فراتر رفت، وقت میبینه که اول و آخر عالم همه یکیست، یک جا و یک زمان. مثل اینکه ما یه وقت توی یک تاریخانه نشستیم، یه قطار که در مقابل ما هست یه واگن رو میبینیم و از ما بپرسن میگیم که واگنی میبینم که رنگش سبزه، قبلش رو نمیبینیم، بعدش رو نمیبینیم، فقط از اون تاریخونو یکی میبینیم. اما از این تاریخونو بیایم بیرون کل قطار رو میبینیم، اول قطار این است، آخرش این است، همه جزئیاتش دیده میشه. کسی هم که از این تاریخونه دنیا بره بیرون، یه اول عالم آخر عالم همه رو یک جا میبینه، اون وقت متوجه میشه که بهشت و جهنم هم وجود دارن و هم محدود به این مکان دنیا نیست، تو این زمین که ما درش زندگی میکنیم، یا مثلا کرات آسمانی بیم، مثلا فرض کن بهشت رو کره مریخ، نه به این شکل نیست. بنابراین نظری که من عرض کردم، وقت مشخص میشه که هم بهشت و جهنم موجودن الان، همین که فراتر از این عالم وجود دارن. چنان که بهشت برزخی الان هست، کسانی که از دنیا میرن مؤمنین میرن تو بهشت برزخی همین الان، ولی این بهشت برزخی کجاست؟ فراتر از این عالمه، یعنی از این عالم که انسان عبور کرد اون وقت عالم برزخ رو میبینه. تو عالم برزخ میبینه بهشت هست، جهنم هست، ایده تو بهشتن، ایده تو جهنمن. بعدش هم قیامت هم همینطور، باز از کل این نظام فراتر میره.
بله، بسیار ممنون و متشکر. امیدواریم این شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. از طریق سامانه پیامکی 30553 عزیز شنونده این سوال رو از برنامه پرسیدن که چرا حضرت سلیمان اول خودش رو معرفی کرد بعد گفت بسم الله الرحمن الرحیم؟ ظاهرا اشاره به آیه 30 سوره نمل دارن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید جناب استاد.
وقتی کسی میخواد نامه بنویسه، علام رسمی هر جا که هست، یک از یک به میمیسن دیگه، از فلانی به فلانی، من الا، درسته؟
بله.
من سلیمان الا اون ملکه سبع، این مرسومه، این متن نامه نیست. از تو متن نامه هست که بسم الله شروع میشه. شما هر نامه‌ای که ببینید همین جوره. اگه بخواد بسم الله رو کی میگه؟ قبل از اینکه بخواد اون تیتر رو بنویسه که نمیگه، که میگه از مثلا فلان اداره.
معمولا سربرگ نامه بسم الله داره قبل از از.
نه اوناش، نه اون چاپی، نه اینی که داره مینویسه، که داره مینویسه، مینویسه از فلانی به فلانی، بعد بسم الله الرحمن الرحیم، از خون الله تعالی علی و اتونی مسلمین. این متن نامه، بسم الله باید تو متن نامه باشه، اونجایی که نامه نوشته میشه باید بسم الله باشه،
شروع کار باید با بسم الله باشه،
بعد نامه که متن نامه
متن باید با بسم الله، محتوا با بسم الله شروع شده.
اون که از به که دیگه بسم الله نمیخواد، اون محتوا باید بسم الله داشته باشه که داره. بنابراین این که من سلیمان که همون
نویسنده
اله هست، بله. اون لازم نیست، بسم الله از اون جایی لازمه که میخواد پیام رو برسونه، از اون جایی میخواد بگه که الله تعالی علیه و آتونی مسلمین، و به همین دلیل دقیقاً همینطور رو باشه، چون علم راس همه دنیا همینه.
بله، بسیار ممنون و متشکرم از حضرت علی. امیدواریم این شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. شما گرامیان از طریق شماره پیامک 30553 میتونید سوالات خودتون رو برای برنامه ارسال کنید تا انشالله در برنامه تر بشه و جناب استاد محمدی به این سوالات پاسخ بدن. از همین طریق شنونده عزیزی با شماره 0930-43-57 این سوال رو از برنامه به صورت پیامکی پرسیدن که کسی که راه اسلام را نمی رود دعا براش تأثیر داره؟ جناب استاد بفرمایید.
دعا که بله، دعا تأثیر داره، دعا میکنی که راه اسلام رو بره، اون که نمیره راه اسلام، شما دعا میکنی که خدایا اینو به راه اسلام هدایت کن. خب یکی از دعاها میتونه همین باشه، اون که ما از کنم من شدیم ازش، استغفار برای کافری که دیگه کفر مسجل شده و میدونیم که این دیگه برگشتنی نیست، استغفار نمیتونیم از طرفش کنیم، مثلا مرده، حالا بخواییم میگیم خدایا این شخصی که مرده رو ببخشش، مثلا به پیامبر میگه که چنین استغفاری نکن. از ابراهیم هم که میگه اون که استغفار کرد، زمان استغفار کرد که امید داشت که آذر تحت عنوان عبدش یاد میشه، بله، پدرش تارخ بود اسمش، پدر بله. خب اون تا اینقدر که امید داشت که برگرده دعاش میکرد، ولی زمانی که دیگه یقین کرد که بر نمیگرده گفت من از شما و راهتون بیزارم. بعد از مرگشون دیگه ما حق استغفار نداریم که بگیم که حالا کسی که مرده با کفر از دنیا رفته طلب استغفار کنیم، ولی کسی که نه زنده هست و امید داریم که برگرده، مثلا اگه بخواد وابسته با ما هم باشه که تکلیف داریم که هدایتش کنیم، خودمون هدایت میکنیم، ولی هدایت دست خداست، میگیم خدایا این شخص رو هدایتش کن، اصل هدایت دست خداست. پیامبر میفرماید نکه لن تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، این اشکالی نداره. پس اون اشکال جاییست که اولا طرف از دنیا رفته باشه و با کفر از دنیا رفته باشه، و ثانیا ما بخوایم حالا بعد از مرگش از خدا طلب استغفار کنیم، دیگه این استغفار فایده ای نداره، میگه 70 بارم استغفار کنی باز هم فایده نداره، خدا اینها رو نمیبخشه. نه اشکال نداره دعا کردن براشون، اشکال نداره.
خب جناب استاد، این سوال به صورت کلی و مطلق هست، میگه دعا براش تأثیر داره، یه موقع شاید الان که فرمودید دعا در رابطه با هدایتش به راه اسلام هست و راه درست، اگر دعا در امور مادی باشه بازم برای کسی که راه اسلام رو نمیره تأثیر داره برای اون شخص؟
بله، حتی خود کافر هم دعاش تأثیر داره برای خودش، پدر و مادر کافر هم دعاشون تأثیر داره برای فرزندشون، و فرقم نمی کنه. عرض کردم مادامی که امکان راهیابی هست و امکان تحقق اون خواسته هست هیچ اشکالی نداره، میتونن دعا کنن و محدودیتی نداره دعا.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. شنونده دیگه با شماره 0913 47 78 این سوال رو از برنامه پرسیدن. جناب استاد، که اگر انسان آزاد آفریده شده چرا موقع تولد در گوشش اذان گفته میشه؟
خب اذان گفتن در گوشش واسه ایمانش میشه، واسه کفرش میشه یا واسه جبر میشه؟ اگر شما مثلا در گوش نوزاد آهنگ مستعجم بخش کنید، دلیل میشه که میخواد منحرف بشه؟ یه واری اذان اقامه گفتن در گوشش، این باعث جبرش میشه؟ نه. یک ادبیست از آداب اسلامی، سنتیست از سنت‌های اسلامی که پیامبر انجام داده و ما هم به تابعیت از پیامبر اعظم اونو انجام میدیم. اما این معناش نیست که خب دیگه این طرف اختیار رو ازش گرفتیم، گفتیم تو مجبوری مسلمان بشی. نه، باز به اختیار خودشه و حتما باید اسلام رو اختیار کنه. وقتی به سن بلوغ که رسید باید با تحقیق انجام داده، بلکه اینکه تحقیقش با واسطه باشه، خودش راه رو انتخاب کنه، با اختیار خودش بیاد است. وگرنه اگه بخواد اختیار نداشته باشه، نه اسلامش ارزش داره نه کفرش براش دردسری داره. کفر و اسلام زمانی اثر داره که اختیار داشته باشه، اسلام در جهت مثبت و کفر هم در جهت منفی. این اختیار هم وجدانن باقی است، ولذا خیلی هستن که پدر مادرشون مسلمان بودن، اذان هم در گوششون گفتن ولی بعدن کافر شدن، و خیلی هم هستن که اذان در گوششون نگفتن به هر دلیل ولی الان مسلمان، از بهترین مسلمان هم هستن. چون نیست که بگیم که اذان در گوش گفتن باعث
سلب اختیار بشه،
جبر اسلام میشه، جبران مسلمان بشه. پسر از نوح، پدرش از نوح بود، پیغمبرزاده بود، همه اون سنت های هم که خدا گفته بود رو حضرت نوح درباره فرزندش انجام داد، ولی آخرش کج رفت و کافر شد. انه لیس من اهلش، اهل حضرت نوح که همون ایمان باشه و اسلام باشه نبود، با کسانی هم بودن که کافر بودن، پدر مادرشون کافر بود. در صدر اسلام از این موارد خیلی زیاد بود دیگه.
بله،
پدر و مادر کافر بودن، فرزنداشون مسلمان شدن، اونم چه مسلمانی؟ پس یه سنتی است که از آداب اسلامی است که خوبه که مراعات بشه، ده واجب هم نیست ولی خب سنتی است که خوب انجام بشه.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف رو میشنوید، با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه
917-40-85 پرسیدند: اخبار اعلام کرد که در دره خرم‌آباد خانه‌هایی پیدا شده مربوط به 63 هزار سال پیشه، در حالی که تاریخ آفرینش حضرت آدم حدود 10 هزار سال پیش بوده. لطفاً توضیح بفرمایید.
این آدمی که آدم ابوالبشر که ما از نسل او هستیم، تاریخش بین همین 10 تا 12 هزار سال بیشتر نیست. اما قبل از این آدم خب آدم‌های دیگه‌ای بودن. امام صادق فرمود شاید شما خیال می‌کنید تنها آدمه روی زمین هستین، نه، خداوند قبل از شما 7 عالم و 7 آدم خلق کرده و شما هشتمین نسل آدمید. اون فسیل ها و اون آثاری که شما میبینید مال چند ده هزار سال پیش یا چند صد هزار سال پیش، اونا مال نسل های گذشته بشر بوده، نسل گذشته آدم بوده، نه این آدم.
993-35-18 پرسیدند: آیا درسته که بعضی از علما میگن در صورت اهدای عضو روح سرگردون میمونه؟
نه، این مطلب درست نیست. روح ارتباطش با این بدن قطع شده، حالا این بدن چه باشه چه نباشه، چه سوخته شده باشه چه نابود شده باشه، روح سر جای خودش هست و با بدن دیگری که اسمش بدن برزخی زندگیشو ادامه میده. نه، این حرف درستی نیست.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخهای کوتاه رو به اتفاق شما عزیزان شنونده شنیدیم. با ادامه برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیوی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. شنونده عزیزی از طریق شماره تلفن های برنامه که یه بار دیگه خدمتتون عرض می‌کنم، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 سوالی رو از برنامه پرسیدن که صدای این عزیز شنونده رو به اتفاق می‌شنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مجری محترم، به جناب آقای استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدی که واقعا دوستش دارم و پیشم عزیزه. میخواستم در مورد روزی که دنیا متلاشی میشه و همه مردم از بین میرن، فاصله این روز تا روز قیامت چقدره؟ آیا این مشخص هست یا نیست؟ تشکر میکنم، خیلی ممنون.
سلام علیکم شنونده عزیز و گرامی، ما هم از شما تشکر میکنیم، ممنون از شما. فاصله بین این سوره اول و سوره دوم که قیامت برپا میشه چه مقدار هست؟
بله، ما هم تشکر میکنیم از این برادر عزیز. خب اون در آستانه قیامت، این که دنیا هم میریزه، نه، دنیا که خب یه عالمیست که این نشه همیشه باقی است، هیچ تغییر دنیا نمیکنه، این زمین و آسمونه که تغییر میکنه. یا ما توبت در الارض و غیر الارض و سماوات و بلد دول الله الواحد القهار، این زمین و آسمونه که تغییر میکنه، کوها متلاشی میشن، ستارها بیفروغ میشن، خورشید بیفروغ میشه، دریاها به جوش میان، زمین و آسمان دگرگون میشن، نه اینکه دنیا که دنیا هست، دنیا بودن خودش از دست بده، این نشه جای خودش هست.
بله،
سر جای خودش هست. اون نظامی که الان حاکمه، این زمین و آسمان و اینها، این با این نظم خاصی که دارن، اینا به هم می‌ریزن و دگرگون میشن. در واقع مطلب بعد این که این مراحلی طی میشه. شما اگه راجع مثلا به کوه ها دقت کنید، ببینید در قرآن اول داره که کوه ها از جا کنده میشن و دکت الجبال و دکا مثلا، بعد ببینید که اینها به هم می‌خورند و متلاشی میشن، بعد میبینید که راه میفتن، بعد میبینید که اینا تبدیل به مثل پشم زده شده،
حلاجی شده.
بعد میبینید که به شکل غبار در میاد، بعد به شکل سراب. یه مراحلی طی میشه که این کوههای استوار با این همه عظمتشون تو آخرش دیگه چیزی شبیه سراب میشن. این مراحل در آستانه قیامت رخ میده. یعنی اینجوری نیست که یک دفعه همه چیز یک جا. بله، یکی از اون حوادث که رخ میده همون سوره اسرافیل علیه السلام هست، همون سوره اماته، که با اون سور هم اهل آسمان هم اهل زمین میمیرن و دیگه موجود زنده باقی نمیمونه. اون یکی از اون حوادث است که در آستانه قیامت رخ میده و با اون سور دیگه قیامت شروع میشه. مطلب بعد این که حالا خود قیامت باز مراحلی داره، از اون سور اول تا سور دوم که سور احیا بهش میگن، شپور حیات بهش میگن، بر حسب روایات 40 یا 400 سال فاصله هست. تو این فاصله زمین و آسمان دگرگون میشه، زمین تبدیل به زمین دیگری میشه، زمین دیگه درش کوهی وجود نداره، پستی بلندی وجود نداره، صاف صاف هست، هیچ عوارضی رو کره زمین نیست، و بر اون زمین اون محکمه عدل الهی برپا میشه و دوباره با سور دوم اسرافیل همه زنده میشن و برای حساب رسی به محکمه فراخوانده میشن. این فاصله حالا در روایت 400 سال هست، 40 سال هم هست که همین 400 سال شاید مناسب تر باشه. این فاصله است که بین این دو مرحله قیامت، یعنی بین این دو سور، سور اول و سور دوم وجود داره. خود این از عوارض قیامته، یعنی در واقع همین چیزی که عرض کردم که شروع قیامته، در آستانه قیامت این حوادث ممکن فرماید که یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله ساعتش، از همون زمان شروع میشه این تکانهای زمین، شروع قیامته. بعد اون حوادثی که من عرض کردم شروع میشه تا به اونجایی میرسه که دیگه کلن دگرگون میشه زمین آسمان، اینا همه تبدیل به زمین آسمان دیگری میشه و بعد اون مرحله که حساب باشه شروع میشه.
بسیار ممنون از حضرت عالی، امیدواریم این شنونده بزرگوار پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه. فاصله میگیریم، برمیگردیم، در خدمت شما عزیزان هستیم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 30553 که از همین طریق شنونده عزیزی با شماره تلفن 0903-36-74 این سال رو از برنامه پرسیدند: آیا شیاطین جنی هم می توانند به عالم برزخ رفت آمد داشته باشند؟ آیا خود جنها هم بعد از مرگشان برزخ دارند؟ جناب استاد بفرمایید.
این که به برزخ رفت آمد داشته باشند، خب نه، انسان هم جنیست که بخواد به برزخ رفت آمد داشته باشه. اون چی که هست ممکنه که ادراکات برزخیش مثلا کار کنه، ادراکات برزخی انسان مثلا شروع به فعالیت بکنه، انسان حوادث برزخ رو ببینه، نه اینکه بره تو برزخ و برگرده، که این باشه میشه همون رجعت. اگه منظور این باشه که آیا شیاطین جن هم رجعت دارن، پاسخش منفیه.
استاد ببخشید، این برنامه‌ای که تلویزیون هم نشون میداد، شاید این سوال الان در ذهن مخاطبین و شنوندگان مطرح بشه که اینها تو این برنامه می اومدن، بعضی از افرادی که تجربه های نزدیک به مرگ داشتن میگفتن ما رفتیم تو عالم برزخ داخل یه دالونی، بعد صحنه‌هایی رو دیدن، محیطی رو با افرادی ارتباط گرفتن، صحبت کردن مثلا با اجدادشون. اینها یعنی ورود به برزخ نبوده؟
چرا؟ خواب هم است. وقتی انسان میخواد وارد برزخ میشه به این معنا. منظور این باشه، اما این که کسانی که میرن تو برزخ بگیم که اینا رفت آمد دارن به برزخ، یعنی هر وقت دلشون بخواد میرن برزخ، هر وقت دلشون هم بخواد برمیادن به دنیا. این رفت آمد
این که برای اولیاء الله همچین موردی امکانش هست همون. یا نه اصلا امکانش نیست،
حتی باز رفت آمد نیست، اونم اسمش رفت آمد نیست، اسمش اینه که ادراکات برزخیشون روشن شده،
بله
برزخ رو مشاهده میکنن. اما اینکه بگیم که این مرد و باید دفنش کرد و نمیدونم باید تلقین خون براشو، نه اینجوری نیست. تو دنیاست، تو دنیا زندگی میکنه، فقط اون ادراکات پنهانی که ادراکات برزخی بهش میگیم اون فعال شده و میتونه برزخ رو ببینه، نه اینکه بره داخل برزخ. رفت آمد منظورم این رفت آمده که
تکرار پذیر باشه،
همین که برو برگرده، برو برگرده، نه تو دنیا زندگی میکنه، تابع احکام دنیاست، اینجا باید نماز بخونه، باید روزه بگیره، حتما باید غذا بخوره، در حالی که اگر رفت آمد به برزخ داشته باشون زمانی که تو برزخ دیگه تکلیفی نداره، که تکلیف نماز خوندن نداره، تکلیف روزه گرفتن نداره، که بگیم حالا شما برو یک ماه تو برزخ باش، برگرد یک ماه تو دنیا. این رفت آمد معنیش اینه دیگه.
بله.
پس به این معنا خب انسان هم رفت آمد نداره. بله ما رجعت داریم. عده برمیگردن. اونا استثناست. قاعده نیست که بگیم قاعده این باشه که انسان‌ها بتونن برن و برگردن. این قاعده وجود نداره. جن هم همینطور تابع همین اصل و اساسه که بخواد بره و برگرده، نه. اما اینکه اونها هم برزخ دارن، بله. شیاطین جن هم مثل شیاطین انسان اونها هم برزخ دارن و اتفاقا تو برزخ هم شیطنت خودشونو میکنن نسبت به کسانی که اهل جهنم برزخی باشن، یعنی اذیت آزارهای از ناحیه همین شیاطین جن هم ممکنه به اونها در عالم برزخ هم برسه، تنها در دنیا نیست. پس جن هم مثل انسان بله برزخ داره و همه اون احکامش بر انسان مترتب هست و روح هم مترتب هست، چون از حیث تکلیف و از حیث اختیار و از حیث مثلا مادیت و زاد و ولد اینها مثل انسان میمونه. تنها تفاوتش اینه که اون در شرایط عادی دیده نمیشه، جن در حالت عادی دیده نمیشه، وگرنه از حیث تکالیفی که بر عهدش هست، ولذا شما در قرآن میبینید که هر جا بحث شده جن با هم هستن. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اگر جن هم برای عبادت خلق شده، این عبادت آثاری داره که اون آثارش در برزخ مشاهده میشه، این عبادت قیامتی داره که بین عبادت رسیدگی بشه که عبادت کرده است یا نکرده است، پس باید بهشتی داشته باشد، پس باید جهنمی داشته باشد. اگر جن هم مثل انسان برای عبادت خدا آفریده شده، حالا کسی تمرد کرد، خب باید کیفر ببینه این عبادتی که در دنیا انجام میده یه جلوه برزخی داره، یک تمثل برزخی داره، دقیق ترش اینه. تمثل برزخی میشه بهشت برزخی و یا جهنم برزخی که اگر عبادت رو ترک کرده باشه اینها. از این حس فرقی بین جن و انس نیست.
بسیار ممنون از حضرت عالی. انشالله که این شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. شنونده عزیز دیگه‌ای با شماره 0939 3927 این سال رو از برنامه پرسیدن که در دعای نور حضرت زهرا سلام الله علیها این عبارت اومده و انزل النور علی الطور در ادامه گفته میشه و علی نبی محبور، در مورد کدام پیامبر است؟ این عبارت علی نبی محبور به کدام پیامبر سوال کردن که اشاره داره؟
بخش اول چه خوب نور تورات است که در کوه طور نازل شده، این احتمال قوی است و این احتمال هم که چون اسم قرآن هم نوره، یکی از نامهای قرآن نوره، احتمال این که انزل نور علی طور، نور بر طور نازل شد، یعنی اون قرآن بر پیامبر اعظم که همچون کوه استوار طور، این بالا نبی محبور قطعا برای پیامبر اعظمه، محبور یعنی دانشمند، نوری که بر این پیامبر دانشمند نازل شد یا نوری که او از خونم که مجلای اون نور بود، اینجا قطعا منظور هم پیامبر اعظمی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم باش. اولی اون احتمال هست ولی دومی دیگه بدون احتمال قطعی است.
بسیار ممنون از حضرت علی، سپاسگزارم. برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف رو میشنوید. با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم، با ما همراه باشید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
شنوندگان عزیز، برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف رو میشنوید. دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 در هر ساعت از شبانه روز در اختیار شما عزیزان هست که سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه